با اعلام ساعت 19 دعوت میکنم همراه باشید با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، شنونده های خوب رادیو گفتگو، سلام، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم ساعات و دقایق خوبی رو سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی در انتظارتون باشه. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهیم بود در حدود یک ساعت پیش رو با بدون خط خوردگی. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو. این دو پل ارتباطی در اختیارتون هست برای اینکه بتونید با ما و همکارانمون در ارتباط و در تماس باشید. و اما مهمترین موضوعات که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. بهبود فضای کسب و کار و نقش دستگاه‌های اجرایی و دولتی در ارتقای آن. مهمترین حوزه‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان. آخرین وضعیت زائران اربعین حسینی. نگاهی به شاخص‌های خدمات بهداشتی و درمانی در کشور و تشدید تجاوزات نظامی ترکیه به سوریه. اعلام ساعت 19:03 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
محیط مساعد کسب و کار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار میره. محیط کسب و کار در قالب محورهای مختلفی مثل مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخصهای بین المللی ارزیابی کسب و کار بررسی میشه. مسئله‌ای که به نظر میرسه برنامه چندانی برای اون در کشور ما وجود نداره. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای حسین حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و آقای فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران. آقای حسینی شاهرودی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. زنده باشید. آقای شکر خدایی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت میگم ایام اربعین رو به همه شیعیان دنیا.
زنده باشید. آقای حسینی شاهرودی، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار چیه؟ مدت خواست قوانینش تصویب شده و صحبت ازش میشه توی مقاطع مختلف و در شرایط مختلف و در حالا بخشای مختلف، هم در مجلس هم در دولت، اما اتفاق خاصی توی این حوزه نیفتاده.
بله، باید این موضوع رو برگردیم به سالها پیش، از باب اینکه ما درگیر حواشی شدیم که محیط کسب و کارمون رو فراموش کردیم و توجهمون جلب شد به حاشیه‌های سیاسی، خصوصا در عرصه بین المللی.
بله.
و همه گشایشمون رو در عرصه‌های اقتصادی گره زدیم به جریانات جهانی مثل قصه برجام که بعد از 5 سال ما الان رسیدیم به جای اولمون، نه جای اولمون بلکه خیلی عقب‌تر از جایی که حضور داشتیم در بحث کسب و کار جهانی.
بله.
اراده‌ای برای اجرای قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات نبوده. بله. خیلی ممکنه بگن قانون ایراد داره، من میگم ایراد از قانونیه که ما الا ماشاءالله قانون داریم در حوزه کسب و کار، در حوزه اقتصادی، در حوزه پولی، بانکی، واردات، صادرات، تولید، اشتغال و موادی از این قبیل که میتونه شاخصهای اقتصادی ما رو تغییر بده، اما قوانینی که از منظر مجریان منسوخ شده، وقتی بهش توجهی نشه، وقتی عنایتی بهش نشه، وقتی آیین‌نامه‌هاش بعد از سالها تدوین نشه، وقتی این آیین‌نامه‌ها ابلاغ نشه، طبیعتاً معطل میمونه قانون و قانون عملی و اجرایی نمیشه.
بله.
از این مطالبی که شما فرمود واسه جلوگیری از رانت و فساد و آلودگی اقتصادی، شفافیت اقتصادی و سامانه‌هایی که باید ایجاد میشد که پنجره واحد و موارد دیگه، هر کدوم رو روش دست بذاری ببینید زخمی شده ولی اجرایی و عملیاتی به شکل کامل نشده. راهکار الا ماشاءالله هست، اجرای راهکار مهمه.
بله.
دادن راهکار خیلی مهم نیست. اقتصاددانان، اساتید دانشگاه، مدیران ارشد، مجریان، همه هر کدوم پاشون بشینی وزرای مربوطه سر شما ردیف میکنن 10 تا 20 تا 30 تا راهکار، ولی بگید کدوم راهکار. ما گاهی اوقات میبینیم که بعضی از مسئولین وقتی میان در کمیسیون اقتصاد خودشون مدعی میشن که باید این اتفاق بیفتد، باید اون اتفاق بیفتد. میگن اتفاق رو کی باید انجام بده؟
بله.
اون دستگاه اجرایی باید انجام بده، دستگاه بالادستی باید انجام بدن در حوزه اقتصاد که باید انجام بشه. گاهی اوقات مجلس ورود پیدا میکنه. ما در کمیسیون اقتصاد در 2-3 ماه گذشته جلسه‌ای داشتیم برای اینکه ببینیم سامانه مالیاتی، جامعه مالیاتی که سالها پیش تصویب شده چرا عملیات اجرایی نشده.
خب این نکته مهمی است که آقای حسینی شارودی شما بهش اشاره کردید و خیلی هم بجاست. خیلی ممنونم که خود شما اشاره کردید.
بله.
موضوع اینه که شما فرمودید که اگر در یک بخشی قانونی اجرا نمیشه، دستگاه‌های بالایی و بالادستی و نهادهای بالادستی باید به حال پیگیری بکنن که چرا اجرا نشده، و در بعضی از موارد که دیگه به سطح کلان میرسه مجلس باید ورود پیدا بکنه. خب مجلس یک بعد وظایفش بحث قانونگذاری است که خب اون بعد رو داره انجام میده طبق روال سالهای گذشته، هر جایی که نیاز به تصویب قانون باشه بررسی میشه، مطالعه میشه و بعد هم قوانین متناسب با شرایط مختلف مصوب میشه. اما آنچه که به نظر میرسه خیلی مهمتر از قانونگذاری باشه وظیفه نظارت بر اجرای صحیح و درست قوانینه. به نظر میرسه مجلس تو این بود خیلی جدیتی نداشته، حالا به خصوص چون موضوع ما الان بحث بهبود فضای کسب و کار هست، تو این حوزه عرض میکنم قانون بهبود فضای کسب و کار الان چند ساله های حسینی شاهرودی مصوب شده، چند ساله به دولت ابلاغ شده، چند ساله که دولت به بخشای مختلف ابلاغ کرده برای اجرا، اما این اتفاق نیفتاده. خیلی محدود اگر در بعضی از مقاطع به چشم بخوره که این قانون اجرا شده. خب پس بود نظارتی مجلس کجاست؟
ببینید شاید مجلس باید، ما گاهی اوقات میگیم خدایا زمان ما رو بسیار زیاد کن، 2 برابر 3 برابر که بتونیم وقت بیشتری رو برای کارمون بگذاریم. ببینید در همین 3 سال و اندی گذشته ما چند قانون بالادستی و زیرساخت رو در حوزه اقتصادی تو دست گرفتیم.
بله.
بنا رو بر این گذاشتیم در این مجلس این قانون رو به ثمر برسونیم. قانون بانکداری اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز، قانون صندوق‌های مکانیزه فروش، قانون
مالیات بر ارزش افزوده که الان در صحنه مجلس مطرح هستش.
بله.
چند قانون بالادستی رو هزاران نفر ساعت روش کار شد، وقت گذاشته شد، حتی در ایام تعطیلات که ما بتونیم تو این 4 سال حداقل این 4-5 قانون بالادستی رو بله. تکمیلش بکنیم که الان قسمش اومده تصویب شده، قسمش هم در حال تصویبه. در کنار این وقتی که گذاشته شده برای بحث نظارت، ببینید فقط مجلس ناظر نیست، ما دستگاه نظارتی مثل دیوان محاسبات رو داریم که در اوضاع پولی و مالی و بودجه‌ای داره کار خودش رو انجام میده، ما سازمان بازرسی رو داریم، دیگر دستگاه نظارتی رو داریم، دستگاه اطلاعاتی امنیتی رو داریم که خطا نکنم و
اونها ابزارهای نظارتی خود دولتن های حسینی شاهرودی،
هم دولت داره، هم قوه قضاییه داره و هم مجلس داره.
اما آنچه که مهمه، من میخوام اینو عرض بکنم که اون قدرت و اون ارجحیت و ارشدیت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای سعی قوانین برحال خیلی فراتر از سازمان بازرسی و حالا نهادهای دیگه نظارتی است.
بله، ببینید شما اگه رصد بکنید میزان تذکرات، سوالها، تحقیق و تفحص و استیضاحهایی که در این 3 سال و اندی در مجلس انجام شده، ابزار ما، ابزار قانونی ما اینه.
بله.
درسته؟
بله.
نهایتش این که استیضاح داشته باشیم.
بله.
ما بلا استثنا هر هفته یک وزیر در مجلس است و داریم ازش سوال میکنیم. برای یک سال از وزیر یک ساعت تمام حداقل وقت صحن علنی مجلس گرفته میشه، جدای از این که ساعتها وقت کمیسیون مربوطه گرفته میشه.
بله.
ما بلا استثناء هر هفته یک وزیر رو در مجلس داشتیم برای سوال و استیضاحهای متعدد. این ابزار دست ماست. اما علاوه بر اون ببینید مثلا برای همون سامانه مالیاتی ما 2 ماه گذشته جلسه گذاشتیم، 32 دستگاه هستن که باید اطلاعاتشون رو بدن به این سامانه و متصل بشن.
بله.
ولی غالبا نشدن. باید دستگاه همه دولتی.
بله.
باید دولت بیاد هماهنگ بکنه، تیم اقتصادی دولت دور هم بشینه این مشکل رو حل بکنن، یا مجلس بیاد واسطه بشه بگه آقای بانک مرکزی چرا اطلاعاتتو نمیدی، آقای گمرک چرا وصل نمیشی، آقای سازمان سازمان تجارت.
نه، قرار نیست مجلس واسطه بشود آقای حسینی، مجلس باید از دولت بخواد و دولت این کار، یعنی دولت فشار رو بر بخش‌های مختلف بیاره برای اینکه این
قانون تصویب میشه، دولت مکلف میشه برای اجرای قانون، یعنی دولت، یعنی مجلس خواسته از دولت که این کار رو تو باید انجام بدی. شما ببینید در همه برنامه‌های توسعه همه دولت‌ها خودشون عنوان میکنن که 30-35% بیشتر از برنامه اجرا نشده تو
خب اجازه فرمایید ما نظر آقای شکر خدایی را بشنویم، بعد دوباره برگردیم با حضرت عالی گفتگو کنیم. آقای شکر خدایی عزیز،
جانم در خدمت شما هستم.
به نظر حضرت عالی چه باید بکنیم که بتونیم فضای کسب و کار رو بهبود بدیم؟ آیا اقدامات ما باید صرفا منوط و محدود بشه به آنچه که در قوانین مطرح شده و مصوب شده، یا اگر قرار که یه تحول عظیم و یه تحول چشمگیری ایجاد بکنیم تو فضای کسب و کار و بعد هم منجر بشود به بهبود شرایط اقتصادی و رونق تولید، رونق اقتصاد و پویاتر شدن اقتصاد کشورمون، لازمش اینه که قدم‌ها رو فراتر بذاریم؟
من خدمت شما عرض کنم، جناب حسینی هم فرمودن، ما در 2 منظر باید نگاه کنیم. یک قسمت از کار موضوع کیفیت قوانین ما هست. کیفیت به معنی اینکه باید قوانین ما بر مبنای مشتری اون قانون و خواسته های مشتری اون قانون و ذینفعان اون قانون تصویب بشوند.
بله.
و به گونه‌ای تصویب بشوند که کمترین تبصره و استثناء رو داشته باشند. متاسفانه قوانین ما مملو هستند از تبصره و استثناء که این جای تفسیر رو یه‌مقدار باز میکنه برای کسایی که میخوان انجام بده. از منظر دیگه ما در دولت که مجری در واقع قوانین هست مملو هستیم از تعارض منافع.
بله.
من نمیگویم که کسانی که قوانین رو انجام نمیدن حتما فاسدن، به خاطر اینکه خیلی از قوانین، مجوزها و آیین‌نامه ها اعتبار و هویت شغلی میدن به دولت مردان ما.
بله.
ما در سطح وزرا صحبت میکنیم، خب میگن قانون ابلاغ شده باید اجرا بشه، آقای رئیس جمهور ابلاغ میکنه، معاون اول ابلاغ میکنه، آیین‌نامه‌اش نوشته میشه، آیین‌نامه بدی هم نیست، میاد در لول پایین‌تر، در لول فرضاً مدیر کل فلان استان در مثلا فلان شهر، خب ایشون مثلا فرضاً برای ایشون ابلاغ شده که فلان مجوز از فردا لغو.
بله.
ایشون احساس بی‌هویتی شغلی میکنه، چون از دیر تا دیروز تمام افراد محل، تمام بزرگان محل، از نماز جمعه در واقع خود امام جمعه و همه بالاخره مراجعه میکردن به ایشون به خاطر همین مجوزی که و امضایی که دست ایشون بوده. و وقتی شما این امضا رو ازشون میگیرید عملا در این هویتش رو ازش میگیرید.
بله.
ما نزدیک 5 میلیون کارمند در کشور داریم که هویت اینها برای انجام کار یا خدمت و انجام فعالیت امور نیست اکثرشون، غیر از معلمان که کار مشخص دارن.
بله.
غیر از نظامی های ما که کار مشخص دارن، تعداد زیادی ما دستگاه دولتی داریم که کارش صدور مجوزه.
بله.
از صدور مجوز برای نشریه گرفته تا صدور مجوز برای ماسپندی.
بله.
و همه اینها در واقع داره انجام میشه. وقتی شما محیط کسب و کار میخواییم بهبود بدین، دارین حاکمیت در واقع افراد میانی، به خصوص در بحث میانی دولت من تاکید میکنم.
بله.
از اینا هویتشون گرفته میشه. خب معلومه که اینا با حد اکثر تلاش مبارزه میکنن برای این موضوع. بگذاریم که بعضی از این عزیزان هم خب در واقع لذت میبرن از این مجوز به خاطر اینکه فساد انجام میشه و بدبستونهای پشت پرده انجام میشه، که ما فرض میکنیم که اینا اقلیتن که از این نیستن و شاید بگم که قسمت زیادی از موضوع هم این موضوع. تجمیع این موضوع این است که رفتار دیگه ای هم، چون من سالها مشاور بودم در حوزه طراحی سیستم‌های خود حاکمیت و موضوعات جای دیگه خدمت شما عرض می‌کنم. بدنه میانی دولت سران رو وزرا رو خوشنشین میدونه، میگن هر 4 سال میان و میرن، ما این که اینجاییم. بنابراین نفخدار میدونن خودشون، خودشون صاحب ملک میدونن، خودشون صاحب وزارتخونه میدونن.
بله.
شما بسیاری، ما در خود اتاق بازرگانی ساعت‌ها جلسه گذاشتیم، مثلا مجلس زحمت کشیده فلان تفصیل رو آماده کرده برای این رشته، مثلا فعالی اقتصادی مصوب شده، شورای نگهبان تایید کرده، رئیس جمهور ابلاغ کرده، رئیس ابلاغ کرده، فلان مدیر کل فلان دستگاه در اداره مالیات، در اداره گمرک، در اداره سازمان قضا و دارو و بسیاری جای دیگه به راحتی در واقع با آیین نامه عکس اون قانون رو ابلاغ میکنه و همه رو به دردسر میندازه و شما نمیتونی جلوی رو بگیری. من فکر میکنم در نظام حکمرانی کشور ما موضوع در واقع حیف و مل رو اگه مطرح کنیم، در بحث مل به معنی خوردن هم بیت المال بسیار ما قوانین بازدارنده داریم. در بحث حیف که منظور از اینه که زمان از دست رفته، فرصت از دست رفته، تقریبا ما هیچ عامل بازدارنده‌ای نداریم.
بله.
ما صدها آیین نامه قانون نوشتیم که قرار بود آیین نامه‌اش در سه ماه تهیه بشه و تهیه نشد.
بله.
و هیچ کس پاسخگو نیست که چرا آیین نامه فلان تهیه نشد. برای اینکه حیف شده، زمان از بین رفته. ما همین حالا من به شما قول میدم همین فرصت اوراسیا که در رئیس جمهور رفتن از اول آبان در حال اجرا خواهد شد.
بله.
ما شاهد اتفاقایی خواهیم بود که بعد 5 سال بعد میگیم حیف شد که این بازار هم از دست رفت. من فکر میکنم که ما احتیاج به این داریم که در بدنه میانی دولت در واقع شاید کاری که مثلا کشوری مثل گرجستان کرده انجام بدیم. همه افراد رو دقت بفرمایید، ما در گرجستان این تجربه رو داریم که این رفرم رو انجام داد.
بله.
همه افراد خونه فرستاد و گفت آخر اون خونه کار باشید، دعاتون هم بگیرید.
بله.
و بعد مجوزا رو لغو کرد، چون اگه مجوزا لغو میشد این آدما مخالفت میکرد.
بله.
خب من فکر میکنم که مسیر انجام ما دچار مانع تعارض منافع و این تعارض منافع با به در واقع اموال مردم ربط داره. خداوند هم در قرآن میفرماید که اول اموالکم بعد انفسکم، یعنی پول از جان مهمتره و شما در واقع کسی که میخواد مبارزه بکنه اولش به اموالش نگاه میکنه، به درآمدش نگاه میکنه، به زیرمیزی که میگیره نگاه میکنه و مطمئنن مخالف حظ مجوز خواهد بود. شما منتظر در استدار تاثیر مقررات نزدیک نمیدونم تقریبا 4-5 هزار مجوز کشور شناسایی شده. بگذاریم که مجوزها بیشتر از این حرفا خیلی اظهار نکردن، از کل اینها کلا 500 تا مجوز لغو نشده در این 8 سال گذشته. برای اینکه کسی حاضر نیست مجوز و مجوزی که حیات و ممات و زندگی اون وزارتخونه به اون رفت داره، مدیران میانی با اون حالا من میگم در حد اقل ممکن حکمرانی میکنن.
بله.
لابی میکنن.
بله.
و ارتباط برقرار میکنن. حالا نمیگیم که فاسد هستن، حد اقل برسته اون در واقع ارتباطات رو برقرار میکنن و بالاخره قسمتی از ارتباطات در واقع منجر به بدبستان‌های پشت پرده سیاسی حداقل می‌شود رو حل بکنیم. بنابراین من فکر کنم عدم تعارض ریشه اصلی این اتفاقاته و ما نمی‌توانیم محیط کسب و کار رو با این عدم تعارضی که در بدنه میانی دولت هست حل بکنیم.
متشکرم. آقای حسینی شاهرودی،
جانم.
شما تا اینجا عملکرد دولت رو در ایجاد این فضا و در بهبود فضا چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
نمیتونم بگم تجدید دولت، دولت مردود است در این، نه این دولت، دولت ها مردود هستند. ببینید در طول دوران 40 ساله گذشته ما در حوزه بهبود مستمر محیط کسب و کار چه کردیم؟ کجای این پازل هستیم؟ در منطقه خودمون، نمیخوام بگیم در جهان، در منطقه خودمون. ما از کشوری مثل عراق عقب افتادیم، از کشوری مثل ترکیه عقب افتادیم، حتی مثل افغانستان تو این زمین عقب افتادیم. شما الان ببینید ما تو افغانستان چقدر هزینه کردیم، تو عراق چقدر هزینه کردیم، در سوریه چقدر هزینه کردیم، چه ارتباطات خوب و مستمری در حوزه‌های سیاسی با روسیه داشتیم، بازار روسیه رو چه بلایی سرش آوردیم، بازار قطر رو چه بلایی سرش آوردیم. ما هزینه دادیم، جوانهای ما رفتن در اونجا به شهادت رسیدن، بازار رو کسانی گرفتن مثل عربستان و ترکیه در سوریه. بله. یا در عراق. این مشکل از کجاست؟ مشکل واقعا از قانونه؟ ما هیچ مشکلی در حوزه قانونی نداریم. یعنی اینقدر دولت جایی لازم باشه فراقانونی عمل میکنه، نمیگیم غیر قانونی، فراقانونی عمل میکنه که نیازی به قانون نداره. در این حال که ما قوانین متقن و متعالی مثل قانون بهبود محیط کسب و کار داریم. بله. چه کردن با این قانون؟ چقدر از آیین‌نامه‌اش بعد از سالها تصویب شده و چقدر عملیاتی و اجرایی شده؟ چقدر سامانه‌هایی که ما در برنامه توسعه پنجم، در برنامه توسعه ششم مکلف کردیم دولت رو، موظف کردیم، نه اینکه گفتیم مختار است یا میتواند، موظف این کارها رو انجام بده، چرا سامانه ها اجرا نشده؟ ما تا موقعی شفافیت در حوزه اقتصادی نداشته باشیم. خب رانت هست، فساد هست و این مشکلات محیط کسب و کار. نکته رو جناب شکر خدایی فرمودن که بحث عدم تعارض و مقاومت مجریان در سطح میانی، که من میگم اینطور نیست. ضمن تایید مطلبیشون میگم در سطح کلان این تعارض هستش. ما بین وزرا این تعارض رو دیدیم در دولت‌های گذشته و دولت‌های فعلی. گاهی اوقات در خود یک وزارتخونه مثل وزارت سمت، گاهی اوقات در خود یک سازمانی مثل سازمان تجارت که میگه 18،
یعنی درون یک سازمان،
درون یک سازمان این تعارض وجود داره که میگه 18 سامانه ما داریم ولی چند تا این سامانه با هم متصل هستن، تونستن پنجره واحد رو ایجاد بکنن. چرا این سامانه وصف سامانه گمرکی نیست؟ چرا من فعال اقتصادی برای صادراتم یا برای وارداتم یک بار تمام اسناد و مدارک رو باید تحویل پنجره واحد در سمت بدم، یک بار باید تحویل گمرک بدم؟ بارها اینها رو خواستیم و هم متصلشون بکنیم، چشم امروز فردا با سالها انجام نشده. چرا ما بانک مرکزی رو خواستیم که سامانه رو، سامانه خودش رو متصل بکنه به سامانه گمرکی و جای دیگه، این اتفاق نیفتاده؟ ببینید وقتی اراده برای انجامش نباشه، باید ما هر روز در مجلس شاهد استیضاح باشیم و دولت هم اینطوری نمیشه مملکت رو اداره کرد.
به نظر میرسه اگر ما قرار باشه که واقعا در مسیر توسعه حرکت بکنیم و یک اتفاقی رو توی بحث اقتصاد، تولید، اشتغال و همه بحث‌های اقتصادی و مباحث اقتصادی رقم بزنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم، چون این ظرفیت و پتانسیل تو کشور ما وجود داره، باید همه دستگاه و نهادها دست به دست هم بدن و یک تحول عظیم ایجاد بکنن و امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما حسین شاهرودی.
من این نکته آخر رو بگم که
کوتاه بفرمایید
مجلس رو، که در همین ظرف 3 سال گذشته شما وزرای اقتصاد رو دوبار استیضاح کردید، در مجلس استیضاح کردید.
بله.
وزیر کار و رفاه و تعاون 3 بار اومده برای استیضاح که 1 بار استیضاح شد.
بله.
اقتصاد هم 1 بار استیضاح شد و رفت کنار. صنعت و معدن 1 بار استیضاح شد، 2 بار استیضاح شد که 1 بار خودش استعفا داد و اومد در اداره وزارت کار قرار گرفت.
بله.
این تیم اقتصادی دولت 4 بار اومدن تو مجلس برای استیضاح و صدها بار برای سوال اومدن، هزاران تذکر به اینها داده شده. ابزاری که مجلس اختیارشه همینه. درست. و بیش از این نمیتونه کاری رو انجام بده.
بسیار متشکرم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم.
آقای شکر خدایی خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفتگو کردم با آقای حسین حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، و فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران. شبتون بخیر باشه. 19 و 24 دقیقه است. همچنان همراه شما این با بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
زمانی که از مناطق محروم صحبت میکنیم یاد کمبود امکانات بهداشتی و درمانی خوراکی و بحث مسکن میفتیم. خیلی واضحه که هر چقدر دامنه این امکانات بیشتر بشه، در کنار بالا رفتن سطح سواد و فرهنگی مناطق، فقر در ابعاد مختلف هم کنترل میشه. از این رو باید اقدامات سازمان و ارگانهای حمایتی و مسئول رو در جهت افزایش هر کدوم از بخشهای رفاهی و خدماتی قابل تحسین و ستایش دونست. مسئله که جنگ و خونریزی یکی از موانع تحقق اونهاست. از همین رو رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی تاکید کردند که اگر می‌خوایم در منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه شاهد بهداشت، سلامت و امید به زندگی برای مردم باشیم و بلایایی که سلامت مردم و کودکان رو تهدید می‌کنن ریشه‌کن بکنیم، باید در برابر آتش افروزی با صدای بلند صحبت و با اون مخالفت بکنیم و به مردم زخم خورده یاری برسونیم. در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای سید مرتضی خاتمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. آقای خاتمی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی. آقای خاتمی، به نظر از تعالی راه‌های ریشه‌کن کردن فقر در حوزه بهداشت چیه؟
استعداد دارید من بهتره که این تعبیر رو به کار ببرم که بالاخره یکی از دلایل ضعف بهداشتی همون فقر جوامع میتونه باشه.
بله.
بنابراین ما برای اینکه بهداشت رو در سطوح مختلف تعالی و ارتقا ببخشیم، باید بتوانیم به فقر در کشورمون پایان بدیم و در واقع برخورداری جامعه رو بالاتر ببریم. بنابراین ما از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همین هدف در واقع سیستم بهداشتی هم حرکت کرده.
بله.
و توسعه زیادی هم در زمینه شاخصهای بهداشتی داشته ایم و توفیقات بزرگی هم داشته ایم.
بله.
ولی خب همونطور که اشاره فرمودید و امروز در اجلاس وزرای بهداشت منطقه شرق مدیترانه که در تهران برگزار میشه و ایران و وزارت بهداشت میزبان اون هست، این مباحث معمولا در اجلاس‌های منطقه‌ای و ادواری مطرح میشه و شاخص‌های مختلف مورد بررسی قرار میگیره.
بله.
جمهوری اسلامی علارغم تمام تضییقاتی که دشمنان این کشور و دشمنان نظام به وجود آوردن، توانسته با یک حرکت جهادی در برنامه‌های مختلف و دوره‌های مختلف این شاخص ها رو بهبود ببخشه و الان هم این تلاش جدی ادامه داره.
بله.
ولی خب همونطور که اشاره فرمودید، خب یکی از عواملی که سد راه هست در زمینه توسعه شاخص های بهداشتی همون هجمه هایی است که امروز آمریکا بر علیه کشور ما ساماندهی کرده و با تحریم های گسترده ای که در واقع اعمال کردن، به نوعی ضربه به این رشد بهداشتی و شاخصهای بهداشتی هم سعی دارن بزنن، هرچند که ادعا دارن که در زمینه بهداشتی درمانی معافیت وجود داره. ولی ما امروز شاهد هستیم که از واکسن گرفته تا مسائل مختلف درمانی برای ما تضییقات زیادی فراهم آوردن، ولی خب الحمدلله ما توانستیم در بسیاری از زمینه‌ها شاخص هامون رو ارتقا ببخشیم.
خب من همین نکته رو می‌خواستم عرض بکنم، اتفاقا چه به جای اشاره کردید. وقتی صحبت از فقر بهداشت و درمان میشه، بلافاصله بعضی ها اشاره میکنن به حالا محدودیت هایی که برای ما ایجاد شده، تحریم هایی که ایجاد شده و اینکه حالا ما چون تحریم